ساعت 9 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. 10 تن از وزرای کابینه ترکیه تغییر کردند. و پلیس تایلند برای متفرق کردن تظاهر کنندگان ضد حکومتی از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه ها گفت تمامی فعالیت های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می شود. از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق از قدرت توسط ارتش، آقای مرسی و شمار زیادی از رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین در زندان به سر می برند و به تحریک به خشونت متهم شدند. دولت مصر روز سه‌شنبه اخوان المسلمین را به دست داشتن در انفجار شهر منصوره متهم کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. 3 نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روز چهارشنبه استعفا دادند و 7 وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان و یا میل خودشان از هیئت دولت کناره‌گیری کردند. در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فناوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کردند. یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. نام وزیر امور اتحادیه اروپا در گزارش‌های مربوط به فساد مالی آورده شده، اما او تا زمان اعلام اعضای کابینه جدید از سمت خود استعفا نداده بود. روز پنجشنبه در بانکوک پایتخت تایلند پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان ضد حکومتی از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. 100 نفر از مخالفان دولت که برای جلوگیری از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تجمع کرده بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند. دولت خانم یینگ لکشیناواترا چندی پیش و به دنبال تظاهرات خیابانی پارلمان تایلند را منحل کرد و گفت انتخابات پارلمانی در اوایل ماه فوریه 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. مخالفان تایلند و معترضان میگویند خانم شیناواترا باید فوراً از قدرت کناره‌گیری کند. دولت کوبا با قانون منع واردات خودروهای خارجی را پس از 54 سال لغو کرد. تا کنون ورود هر گونه خودروی خارجی حتی برای دیپلمات‌ها ممنوع بود و مردم آن کشور تنها می‌توانستند از نمایندگی‌های مورد تایید دولت خودروهای داخلی و یا ساخت روسیه را خریداری کنند. اکنون با لغو قانون قدیم بخش خصوصی می‌تواند خودروهای ساخت خارج را وارد کرده و به مردم بفروشد. کوبا یکی از معدود کشورهای جهان است که خودروهای قدیمی ساخت آمریکا و یا دیگر کشورهای غربی هنوز در خیابان‌ها به صورت انبوه دیده می‌شود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی قربانیان سال 88 باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. به هر سو که چشم می‌گردانی تاریکی است و نور زرد رنگ نورافکن‌هایی که سیاهی شب را می‌شکند. از دوردست زمزمه‌های چند زن و مرد به گوش می‌رسد که آرام به سمت خودروی پارک شده در حاشیه جدول می‌روند. کمی آن سوتر اما نور کمجان چند شمع روی صورت پیرمردی افتاده که چشم‌هایش سرخ و برم کرده است. پیرمرد گاهی از جایش بلند می‌شود، زیر لب مویه می‌کند و سپس خودش را دوباره روی خاک تازه می اندازد و با صدای حزن انگیزی ناله می کند. اینجا قطعه 213 ردیف 15 و شماره 35 بهشت زهرای تهران است. پیرمرد به خانواده اش گفته که نگران است و باید در کنار آرامگاه فرزندش بماند. او پدر احمد نجاتی کارگر، جوان 22 ساله ایرانی است که نامش در لیست اسامی منتشر شده توسط کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده است. احمد نجاتی کارگر در یک خانواده غیر سیاسی متولد شده و کارگری است که تا پیش از این انتخابات خبرهای مربوط به سیاست را پیگیری نمی کرد. دو روز بعد از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران است. 24 خرداد ماه 88، خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. بخشی از شهروندان ایرانی در اعتراض به نتایج اعلام شده این انتخابات به خیابان آمدند. احمد نجاتی کارگر نیست در میان آنهاست. مردم از کوچه های اطراف دانشگاه بوعلی به سمت خیابان تهران نو حرکت می کنند و به صورت پراکنده شعار می دهند. شب از راه می رسد اما احمد به خانهش بر نمی گردد. آشوب به دل اعضای این خانه افتاده است. مادر خبر درگیری های مردم با ماموران امنیتی را شنیده و احتمال می دهد که احمد را در همین شلوغی ها توی خیابان بازداشت کرده باشند. تا صبح بیدار میماند در انتظار تماسی از فرزندش، اما این انتظار 7 شبانه روز طول میکشد و تمام اعضای این خانه با نگرانی به همه جا سر میزنند تا نشانه ای از احمد پیدا کنند. زنگ در به صدا در میآید. دو مأمور وارد خانه میشوند، تمام وسایل خانه را بازرسی میکنند و سپس به خانواده احمد خبر می‌دهند که فرزندشان حوالی خیابان تهران نو بازداشت شده است. پس از آن خانواده احمد مرتب میان دادگاه انقلاب و اوین رفت و آمد می‌کنند تا اینکه سرانجام به گفته پدرش به آنها اعلام می‌شود که با گذاشتن سند کفالت می‌توانند فرزندشان را آزاد کنند.
بعد از که دستگیرش کردن 9 روز 10 روز تو کریزت بود، کجا بود من نمی‌دونم. بعد سند گذاشتیم، بعد رفتم سندم رو بگیرم، میگه آقا برید دادگاه، هر وقت موعده شد خبرتو میکنه. گفتم موعده چی شد؟ حالا بازی رو میگیری اینطوریه.
احمد وقتی که آزاد شد به گفته اعضای خانوادهش دیگر در خانه کمتر حرف میزد. اتاق دم کرده و ساکت است. خواهران دور احمد حلقه میزنند و سعی میکنند با شوخی و خنده او را از سکوت و انزوا بیرون بکشانند. احمد به آنها لبخند میزند و میگوید چیزی نیست، نگرانم نباشی. منزلت محمدی، مادر احمد نجاتی کارگر، در گفتگویی که بعدها با او داشتم میگوید که احمد نمیدانست او را پس از دستگیری به کدام بازداشتگاه برده بودند، اما میگفت جایی که بود تمام روز آنها را کتک میزدند و بعد یک سیب زمینی پخته و تکه نان را به سمتشان پرت میکردند روی زمین پر از خون بازداشتگاه. او به مادرش گفت تنها 2 روز قبل از آزادی از آن بازداشتگاه آنها را به اوین منتقل کرده بودند. احمد چند روزی در خانه میماند اما درد کلیه ها و پهلوها امانش را میبرد تا آنکه سرانجام در 22 تیر ماه 88 راهی بیمارستان لقمان تهران میشود.
اینقدر اینا زده بودن، اینقدر اینا زده بودن که این کلیه ها اکار میفته، حواس نمیتونست بزنه. ولی 2 تا خواهرم خیلی پروانه تو بیمارستان بودن، من که اصلا نمیتونستم. 2 دفعه که رفتم دیدم حالا بد شد، ولی بچه ها دوستاشون این پروانه. البته من یه دو دقیقه اگر یه خواهر را دو دقیقه میرفتن با لباس ده روز تو کما بود، بعد از ده روزم به هوش اومد، ده روزم بود، بعد از ده روز تام کرد.
احمد نجاتی کارگر در 15 مرداد 88 تمام کرد و خانوادهش دو روز بعد یعنی 17 مرداد جسد او را از بیمارستان تحویل می‌گیرند و سپس پیکرش را در آرامگاه دو طبقه‌ای که طبقه نخست آن متعلق به مهدی برادر بزرگتر احمد بود دفن می‌کنند. آنها در خبرها می‌خوانند که دو نامزد معترض به نتایج انتخابات کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت کشته شدگان تشکیل دادند. راهی دفتر این کمیته می‌شوند و شرحی از جزئیات را به اعضای کمیته بازگو می کنند. سپس نام احمد نجاتی کارگر نیز برای نخستین بار در لیستی که از طریق این کمیته تهیه شده در وبسایت نوروز منتشر می شود. آنها به دادسرا نیز شکایت می برند، اما مادر همچنان دلش بیقرار است و در فضای غمگین خانه آرام زیر لب دعا می خواند. صدای زنگ تلفن در خانه می پیچد. مادر احمد گوشی تلفن را بر می دارد و از پشت خط صدای یکی از بستگانش را می شنود که می گوید تلویزیون را نگاه کنید، مجری برنامه خبری 23 دارد می گوید که احمد زنده است. مادر احمد چشمهایش سیاهی می رود.
ما شرکه دور رو گرفتیم، دیدیم میگن که ببینید این خانواده دروغگوان و این خانواده پسرشون زنده، پسرشون به ما زنگ زده که من احمد نجاتی هستم، من زندم. چرا پدر مادرم میگه که من فوت کردم؟ من یه پسرم 8 سال پیش فوت کرده. بعد مهدی اومدن که سنگو بلند کنن که این یکی داداششو بذارن رو اون سنگ، میشکنه وسط نصف میشه. ما این سنگ رو همینطوری میذاریم تا یه سنگ دیگه بگیریم بذاریم، اینا میان فیلم برداری میکنن. دیگه خیلی ناراحت میشه، خیلی اینا به ما ظلم کردن، خیلی.
پدر احمد نگران میشود، لباسایش را میپوشد و رو به همسرش میگوید باید بروم بهشت زهرا کنار احمد باشم، توی خانه دلم قرار نمیگیرد.
سه شبانه روز اونجا بودم که این لعنتی ها نیان جنازه رو بدوزن. دوربین فیلم برداری از این صدا و سیما برداشتن، رفتن اونجا فیلم برداری کردن و اومدن اعلام کردن که خانواده شیادن، دروغگو هستن، اصلا همچی کسی فوت نکرده. در حالی که من مدرک به زهرا رو دارم، جنازه بچه من اونجاست، خدا لعنتشون کنه. من از اون دید به بعد دیگه ترسیدم، گفتم اینا حتما میرن این کارو میکنن، چون شنیدن مثلا ما با این برابر تماس گرفتیم ساید کلمه و این برابر در جریان هستن. هل ترسم میرفتم سه شبانه روز اونجا بودم که قبر پسرم دو طبقه بود دیگه. بعدش تا زمانی که اونجا رو سنگ کنن سه شبانه روز من بالا سر این قبر بودم، شبا منو بیرون میگردن، ولی روز دوباره میدویدم میرفتم اونجا که نیان اینجا رو بکنن، جنازه رو ببرن.
خواهران احمد در گوشه ای از اتاق روی برگه های کاغذ خم می شوند تا نگرانی های اعضای این خانه را در نامه ای سرگشاده به اطلاع مردم برسانند. آنها می نویسند خبر منتشر شده در صدا و سیما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است. مادر احمد نجاتی کارگر بعدها از تلویزیون جمهوری اسلامی می شنود که مسئولان می گویند سه شهروند ایرانی به نام های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک در اثر ضرب و شتم کشته شدند. او با خودش می گوید شاید احمد نیست در کهریزک بود. آنها به دادسرای جنایی شکایت می‌کنند و خواهان معرفی کسانی که در بازداشتگاه احمد را مورد ضرب و شتم قرار دادند می‌شوند. نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری وکالت پرونده احمد را به عهده می‌گیرد، اما تنها چند ماه بعد نسرین ستوده که وکالت پرونده‌های شمار زیادی از قربانیان بعد از انتخابات را عهده‌دار بود نیز راهی اوین می‌شود. خانواده احمد نجاتی کارگر امیدشان به نسرین ستوده وکیل دادگستری بود تا در پیگیری‌های قضاییش پاسخی برای این خانواده بیاورد و به آنها بگوید که احمد کجا بازداشت شده بود و چه کسانی او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. اما آنها 4 سال است که در خبرها می‌خوانند نسرین ستوده همچنان زندانی است. حالا مادر احمد نگران بچه‌های نسرین ستوده است و می‌گوید کاش مرا به زندان ببرند و به جایش نسرین را آزاد کنند و در کنار فرزندانش باشند.